همین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چند روزی هست که به کار خودش پایان داده و مطمئنن خیلی از شما حرفای زیادی درباره نمایشگاه امسال دارید. در برنامه امروز رادیو کتاب این مجال هست تا شما آنچه که درباره نمایشگاه امسال به نظرتون میرسه با ما در میون بذارید. شماره یه پیام کوتاه این برنامه 30558. اما فکر کنم خیلی بهتره که با تلفن با همون در ارتباط باشید و همه چیزهایی که به نظرتون میاد درباره نمایشگاه امسال، همه نقاط قوت و همه نقاط ضعف رو خودتون با صدای خودتون برامون بگید. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. الان ساعت 19:33 است و تا ساعت 21 اگه به موج رادیوتون دست نزنید این بخشا رو میشنوید.
آنچه در رادیو کتاب دوشنبه ها خواهید شنید. نگاهی به اشعار ترجمه، گفتگو با مترجمان نمونه کشور، یک ترجمه درخشان، نوبلیست ها، سینما پارادیزو، آنچه شما خوانده اید، کارشناس محتوایی، اخبار ترجمه در ایران و جهان، تازه های ترجمه، گزارش های موضوعی، ترانه و موسیقی های ماندگار، رادیو کتاب دوشنبه ها، موج دانش و آگاهی. رادیو کتاب هر روز از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
امیدوارم همه این بخشا رو بشنوید و بپسندید و نظرتون هم درباره‌شون به ما انتقال بدید با شماره‌هایی که عرض کردم و باز هم تکرار خواهم کرد. 220-588-20 و 220-485. اما در این لحظه کارشناس خوب برنامه آقای احسان عباس‌لو داخل استودیو آمدند و من بهشون سلام میکنم. عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما هم بخیر خانم گودکاهت. سلامم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خوب هستین آقای عباس‌لو؟
الحمدلله سلامت باشین.
در آستانه ماه مبارک و امروز دیگه خیلی ویژه میشه برنامه‌مون.
بله، ان شاءالله که بتونیم شده بودیم امروز باشه.
دقیقاً، بله.
دیگه از دست رفت.
ان شاءالله که ماه پربرکتی باشه برای شما و همه کسایی که صدای ما رو میشنون و انشالله. توی این ماه زیبا، توی ماه خدا از برکات مطالعه و کتاب خواندن هم غافل نشیم که تفکر و اندیشیدن خودش یک عبادت بزرگه. خب آقا چه خبر؟ برامون چی آماده کردین امروز؟
ما امروز دو تا مهمان تلفنی داریم.
بله.
دو تا بزرگواری که ترجمه های زیادی هم دارن در حوزه هم کودک و نوجوان هم بزرگسال. علت انتخاب این عزیزانم یک مقدار بحث هایی بود که در ایام نمایشگاه کتاب به نوعی شکل گرفت، مطرح شد. خیلی از عزیزانی که کتاب داشتن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گلایه هایی داشتن از حوزه کودک و نوجوان در حوزه ترجمه به خصوص.
بله بله.
که برخیش رو انشالله امروز من بهش خواهم پرداخت. میخوایم که به یک راهکاری، پاسخی، نمیدونم نتیجه‌ای از حرفایی که در حوزه ترجمه کودک و نوجوان زده شده برسیم. برخی حرف ها هم در خصوص حالا امکانات نمایشگاه برای برگزاری نشست هایی با مترجمین بود. در مجموع این حرف ها، این نکاتی که در ایام نمایشگاه از طریق رسانه ها مطرح شده بود، باعث شد که ما یه گفتگوی هم داشته باشیم با این دو بزرگوار.
بله.
که از سر اتفاق در نمایشگاه هم بودن، بالاخره میشه رأیشون رو مستقیما شنید، نظراتشون رو ببینیم که این عزیزان چه هست، و یک مقدارم اخبار باز حوزه ترجمه است که انشالله اگر وقت شد در خدمت عزیزان حتما خواهم گفت.
خیلی هم خوب. آقای عباسلو، با توجه به اینکه حالا خودتون تو نمایشگاه کتاب بودین و سر زدین و از اوضاع خبر دارید، دلتون میخواد شما هم پاسخ بدین به پرسش ما؟ پرسش امروز ما اینه از شنونده ها و مخاطب هامون که نظرشون درباره نمایشگاه 32 چی بود؟
من خیلی دوست دارم که حالا یک جلسه خیلی مستقیم و متمرکزی در این خصوص بشه و انشالله در یک فرجه زمانی خیلی گسترده و باز آدم بتونه صحبت بکنه. به تناسب وقتی که حالا شما به من میدید در اینجا، من میتونم به یک مقدار بی انضباطی در نمایشگاه اشاره بکنم. فکر میکنم که این که بسپریم به تشکل‌های نشر، کاری که وزارت ارشاد کرده و بخش خصوصی که بیاد مثلا نمایشگاه رو برگزار بکنه و فقط نظارت بکنیم، خوب هست، در فرم در سور قضیه خوبه، اما به نظر میرسه که اشکال نظارتی یک مقدار ضعیف بود امسال. خیلی گسستگی بود، به هم ریختگی بود در برگزاری. من خیلی ها میشنیدم که میگفتن ما راحت پیدا نمی کنیم غرفه ها رو، اسامی الفبایی رو به هم میخورد. یک مقدارم برنامه ها فکر میکنم اطلاع رسانی خوبی نشده بود، کسی خبر نداشت که برنامه های جانبی چه از چی برگزار میشه. برخی غرفه ها به خصوص در طبقه فوقانی شبستان من که رفتم دیدم خالیه، کسی توشون نیست. خب یکی از مشکلاتی که برخی از عزیزان مطرح کرده بودن نبود فضا بود برای دیدارهایی که میخواستن از سر اتفاق با مترجم ها داشته باشن.
بله.
مثلا آقای موسوی مدیر نشر ترجمان علوم انسانی دقیقا به این نکته اشاره کرده بود که سالهای گذشته ما فضامون بهتر بود، امسال که دیدار با مترجم ها رو داشتیم متاسفانه فضای لازم نبود و نتونستیم دیدارها رو خوب برگزار بکنیم. بعد طبقه بالا که میری میبینی خب یک مقدار غرفه ها خالی هن، هیچ که توشون نیست. من نمیدونم اینها آیا نظارت میشه، اگر نمیان آیا تنبیهی جریمهی در نظر گرفته میشه؟ خب همان فضا رو میتونستن اختصاص بدن به
شکل بهتری استفاده
این دوستان.
بشه.
بله.
نه خواهش میکنم، فرصت داریم بفهمیم.
بله. یا همون نشست هایی که به نوعی در جاهایی مثل سرای اهل قلم برگزار میشه. خب خود من 4 سال مدیر سرای اهل قلم بودم.
بله.
خود من هم نشست های زیادی برگزار کردم، میدونم که اونجا برخی نشست ها مخاطب نداره، کم مخاطب هستن به نوعی. خب میشه اینها رو کمتر کرد، یک مقدار هر سال شناسایی کرد و اینها رو داد به خود اهل قلم. یکی از مشکلات به نظر من این است که سرای اهل قلم در خدمت کتاب‌ها قرار می‌گیره، اما اگر اسمش سرای اهل قلمه، اولویت با اهل قلمه، نه با کتاب‌هاشون. کتاب‌هاشون درجه دومه. یعنی باید سرای اهل قلم فرجه‌ای، مکانی باشه برای دیدار اهل قلم با مخاطبین خودشون. این بهتر است تا کتابی معرفی بشه. معرفی کتاب رو میشه از طریق رسانه داشت، از طریق خود غرفه‌های انتشاراتی داشت.
معمولا هم اتفاق جذابیه برای مخاطبان که با نویسنده ها و با مترجم ها و کسی که آثارشون رو مطالعه کردن رو در رو در واقع باشن.
برای برخی واقعا آرزوه.
بله.
دوست دارن به هر حال نویسنده اثری رو که بارها خوندنش، دوستش دارن، از نزدیک ببینن.
بله.
باهاش گپ و گفتی داشته باشن. خب خوب بود که این فضا در اختیار مترجم ها و نویسنده ها قرار می گرفت، همدیگر رو می دیدن. شاید همین ارتباطه باعث میشد یک مقدار بازار نشرم بهتر میشد. به هر حال این تعاملات باعث میشه که مخاطب هم دنبال آثار بیشتر اون نویسنده یا مترجم بره. من اینا رو میتونم فعل بداهه بگم خدمتتون.
بله.
گرچه نکات من راستشو بخواد خیلی زیاد هست،
اشکالی نداره، ما فرصت داریم تو برنامه امروز هر چقدر که غیر از گفتگوهای کارشناسیمون زمان داشته باشیم اختصاص داره به شما امروز برای اینکه همه نکاتی که از نمایشگاه به نظرتون میرسه رو مطرح کنید. خوب آقا راضی هستید؟ خیلی عالی. میخوام بخش خوب پخش کنیم. چرا خوب؟ چون صدای شما عزیزانه و ما خیلی دوستش داریم. قبل از اینکه این بخش رو تقدیمتون کنیم، برای دوستانی که تازه به جمع مخاطبان ما پیوستند عرض میکنم که ما یه بخشی داریم به نام آنچه شما خوانده اید. اگر این روزها در حال مطالعه کتابی هستید که به نظرتون کتاب ارزشمندیه و توجه شما رو به خودش جلب کرده، ما این فرصت رو در این برنامه ایجاد کردیم برای اینکه شما با صدای خودتون یه بخش مختصری از اون کتاب که فکر میکنید بخش برجسته و ممتازش هست رو انتخاب کنید و برامون بخونید تا از این طریق این کتاب به ما و دیگر مخاطبانمون هم معرفی بشه. 220-585-2-220-485-30558 در اختیارتونه.
وقتی دختر بچه بودم، مادرم شاید برای اینکه متوجه نشوم ما فقیریم و من عروسک فکستنی دارم که مختص بچهای فقیر است، ترانه یادم داده بود که از جمله می گفت عروسکم قشنگه، حتی قشنگتر از من. اما این فقط دروغی ترحم‌آمیز بود، چون من خیلی قشنگتر از عروسکم بودم. فقیر بودیم، اما خانواده من از لحاظ زیبایی چیزی کم نداشت. بزرگ شدم و همچنان زیبا ماندم، یا حتی بهتر است بگویم روز به روز زیباتر شدم. در 15 سالگی زیباتر از 10 سالگی و در 18 سالگی زیباتر از 15 سالگی. آنقدر زیبا بودم که یکی از آن تابستانها در ساحلی که برای ییلاق رفته بودیم، تاج ملکه زیبایی را بر سرم گذاشتند. آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از داستان قشنگتر از تو، از مجموعه داستان‌های کوتاه قشنگتر از تو، نوشته آلبرتو موراویا. مترجم این مجموعه حال نظامی هستش با همکاری نشر نیلا. آیدا قاسم.
باز هم تا انتهای برنامه از این بخش ها براتون پخش میکنیم. اگر شما هم دوست دارید میتونید همین حالا دست به کار بشید و کتاب مورد علاقه خودتون رو به ما و دیگر مخاطبانمون معرفی کنید. 19:44 است و حالا من سلام میکنم به فاطمه داودیان، گزارشگر خوب برنامه رادیو کتاب.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده. من الان میدون صنعت هستم توی ایستگاه اتوبوس و خب خوشبختانه خانومی رو دیدم که بین جمعیت کتاب دستشونه و منتظر اتوبوس که هستند دارن کتاب میخونن. سلام.
سلام.
عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر.
همیشه همینقدر قدر وقت رو میدونید و به مطالعه اهمیت میدید؟
خب همیشه یه کتاب تو کیفم هست، ترجیح میدم یه وقتایی که مثلا الان منتظرم. الانم منتظر دوستم هم اینجا با هم قرار داریم، منتظرم تا برسه. گفتم تا اون بیاد یه کتاب بخونم تا با هم سوار شیم بریم.
همین زمانهای کوتاهی که شما ازش استفاده میکنید، کتاب مطالعه میکنید، تا حالا حساب کردید که روی هم چند ساعت میشه در هفته؟
در هفته خب همه هفته ها مثل هم نیست، چون که خب بعضی هفته ها سرم خلوت‌تر بیشتر کتاب میخونم، بعضی وقتا کمتر. به طور متوسط تو هم بگم شاید هفته 4-5 ساعت.
همین زمانهای انتظاری که اصلا فکرش هم نمی‌کنیم، درسته؟
بله دقیقا.
کتابهایی رو که میخواید مطالعه بکنی چطور انتخاب میکنید و بیشتر توی چه زمینه‌هایی مطالعه دارید؟
من بیشتر به کتابهای روانشناسی و رمان علاقه دارم و بر اساس حالا خب یه سری نویسنده‌ها هستن که قلمشون رو بیشتر میپسندم، کتابهای اونا رو بیشتر میخونم و اینکه دوستانی دارم که هم سلیقه من هستن توی کتاب، با هم مبادله کتاب میکنیم، هم که کتابایی که خوندیم راجعش صحبت میکنیم، اینطوری میتونم کتابا رو بهتر انتخاب کنم.
این کتابایی که میخونید به هم معرفی هم میکنید؟
بله.
بهتره که مترجمین به سراغ چه کتابایی برای ترجمه برن؟ یه کتابایی رو که میخوان ترجمه بکنن چطور انتخاب کنن به نظر شما بهتر؟
اگر کسی بخواد کتاب انتخاب بکنه برای خوندن، کتابی رو انتخاب کنه و بخونه، فقط کافیه که سری به کتاب فروشیا بزنه تا با طیف عظیمی از کتابهای ترجمه شده مواجه بشه، از بین اونها میتونه کتابی رو انتخاب کنه و بخونه. منتها اگر بخوام راجع به مترجم صحبت بکنیم. خب خیلی از مترجما هستن که خودشون معیار انتخاب کتابن، یعنی که کافیه که شما یه تعدادی از دو سه تا از کتابای یه مترجم خونده باشین تا سبک کاریش و شیوه ترجمه کردنش دستتون بیاد، دیگه شاید بشید مشتری کتابایی که ایشون ترجمه میکنه. و خیلی از متاسفانه تعداد زیادی از مترجما هم هستن که فقط دنبال کتابایی میرن که میدونن پرفروش میشه و قراره تیراژ بالایی داشته باشه، به چاپ های 10 و 15 و بالاتر از اون برسه و کتاب ها رو اینجوری انتخاب میکنن. شما گفتین که بهتره که مترجما چه جور کتابایی رو انتخاب بکنن، والا این کاملا به خودشون بستگی داره، به حوزه علاقه شون و البته نیاز جامعه. من فکر میکنم که در زمینهای تخصصی شاید کتاب مرجع خیلی کم داشته باشیم، شاید اگر که تو این زمینه یه خورده کتاب ترجمه بیشتر و بهتری بشن برای همه بهتر باشه.
و چه ترجمه‌ای از نظر شما یه ترجمه خوبه، مخصوصا تو زمینه‌ای که شما مطالعه دارید، تو زمینه روانشناسی و رمان؟
والا در زمینه ترجمه خب نظرهای متفاوتی وجود داره. بعضیا تصورشون بر اینه که ترجمه خوبه که به زبان مبدا وفادار باشه، بعضیا معتقدن نه، ترجمه خوبه که زبان مقصد یا زبانیش که قراره به اون زبان ترجمه بشه رو در نظر بگیره و کاملا بر اساس اون ترجمه کنه. من فکر میکنم یه چیزی بینابین باشه بهتره. وقتی من دارم یه رمانی رو میخونم، یه رمان خارجی رو میخونم، طبیعتا ورای تمام اطلاعاتی که میگیرم و تمام لذتایی که از خوندن اون کتاب میبرم، خیلی دلم میخواد بدونم که واقعا اون فرهنگ که این کتاب ازش بر اومده چه ویژگی هایی داره. پس نمیخوام که کاملا این کتاب بر اساس زبان من ترجمه شده، زبان من و معیارهای من ترجمه شده باشه.
ممنونم از شما، انشالله که همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. شما شما موفق باشید.
خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم تا هفته آینده که با شما همراه باشم.
متشکرم خانم، خداحافظ. عصر بهاری شما بخیر، از رادیو کتاب در کنارتونیم. چند روزی میشه که 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به کار خودش پایان داده. حتما شما هم جز افرادی بودید که به نمایشگاه امسال سر زدید. اگر این گونه هست بهمون بگید که نظرتون درباره نمایشگاه امسال چی بود، چه نقاط قوت یا نقاط ضعفی در نمایشگاه امسال دیدید. اگر هم احیانا جز افرادی هستید که اصلا به نمایشگاه نرفتید، بازم به همون بگید دلیل نرفتنتون چی بوده. مطمئنن شما که الان مخاطب رادیو کتاب هستید و به طور مستمر این برنامه رو میشنوید، از اهالی کتاب و مطالعه هستید. به همون بگید که چطور شده که امسال به نمایشگاه سر نزدید. و 30558 شماره های ما هستن. بسیار خوب، آقای عباسلو در این لحظه از برنامه رادیو کتاب تماس تلفنی ما با یکی از همکاران خوب شما برقرار شده، سرکار خانم ساره ارزپیما از مترجمان خوب کشور که در حوزه کودکان و جوان و همینطور حوزه بزرگسال ترجمه های زیادی داشتن و خب جزو فعالان نمایشگاه امسال هم بودن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، عصر شما بخیر.
سلام، عرض
کنم
عصر شما هم بخیر.
متشکرم.
سلام خانم ارزپیما.
سلام جناب عباسلو، عصر شما هم بخیر.
ممنون، همچنین باشید. ممنون از شما همچنین. من خیلی میخوام مزاحم شما نشم، یک مقدار سرعت سوالامو زیاد میکنم. نمایشگاه کتاب امسال فکر میکنم از جمله مترجمای فعالی بودید که آثار زیاد و خیلی خوبی داشتید، خودتون معرفی میفرمایید؟
خیلی متشکرم جناب عباسلو. والا 4 کتاب بود برای نشر شهر قلم در حوزه کودکان و جوان، در موشهای پیشاهنگ که حدود 1 خورده چاپ شد و کتاب خانه بی سقف که با انتشارات کتاب کوچه در حوزه بزرگسال که در حوزه ادبیات صربستان بود. دو تا کتاب دیگه هم بود که کتاب های از مجموعه کلاریس بین که با نشر گاندو در اومد، مجموعه کتاب هایی که امسال توی نمایشگاه بود.
این فاصله اذیت نمی کنه یا از کودک و نوجوان، بعد ادبیاتی از صربستان اونم با اون روی کرده حالا اجتماعی سیاسی که معمولا ادبیات شرق داره، اروپای شرقی داره؟
جناب عباس رو که انتخاب کتاب از که مربوط به ادبیات صربستان بود اصلا در جریان هستید. پارسال صربستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بود، این کتاب که رایتش رو هم خریداری شده مجموعی بود که حالا ناشر پیشنهاد داد و من حالا با توجه به اینکه رشته اصلیم سینما هستش و سینمای صربستان یک سینمای واقعا نابی هست با موضوعات بکر، این کتاب رو انتخاب کردم. الان غیر از حالا شما فاصله رو فرمودید، غیر از این کتاب کتاب دیگه ای دارم در حوزه ادبیات ژاپن که داره کار میشه. به هر حال اینا یک مقدار علاقه حرفه‌ای ادبیات کودک نوجوان، علاقه شخصی خودم هستش که حالا دنبال میکنم.
از صربستان فکر کنم یک سال یک کتابم سال قبلش ترجمه کرده بودی، درسته؟
همین کتاب بود که اون توی نمایشگاه معرفی شد، منتها چون به چاپ رسید، چون به هر حال نویسنده کتاب آقای گوران پتروویچ پارسال هم حضور داشتن، امسال عرضه شد به طور کامل، یعنی به چاپ انبوه رسید. فقط معرفی کتاب بود که نویسنده هم تشریف آورده بودن.
اسمش به یک مقدار در رسانه ها من دیدم متفاوت مطرح شده بود.
این بعد از اینکه نویسنده به ایران اومدن، خودشون برنامه مشورت هایی که داشتیم یا حالا اون جلسه هایی بود، تصمیم بر این گرفته شد که اسم کتاب تغییر بکنه و پیشنهاد ویراستار و خود نویسنده،
درست،
یعنی حضوری که تشریف آورده بودن.
بعد شما که در نمایشگاه میدونم تشریف داشتین، ارزیابیتون چیه از حوزه حالا کودک و نوجوان به خصوص؟ چون برخی از عزیزان نویسنده یک نکاتی رو مطرح کردن در خصوص ادبیات کودک و نوجوان که گفتن داره ضربه میزنه به تألیف و از این نکات داشتن. خود شما ارزیابیتون چیه از بخش ترجمه کودک و نوجوان؟
ببینید، حوزه ترجمه به نظر من داریم به جاهای خوبی میرسیم، برخلاف سالهای قبل که شاید در ژانرهای خیلی محدودی کار میشد. الان خیلی متفاوت توی نمایشگاه بود که ما میدیدیم کتابها، فکر نمی کنم ضربه‌ای برای تألیف باشه. اینکه نویسنده های ما نمیتونن پا به پای ادبیات روز جهان حرکت کنن، فکر کنم خیلی بی‌انصافیه که تقصیر رو گردن ادبیات ترجمه‌ای بندازن.
بله، منم البته با شما کاملا موافقم، حالا حتما در این رابطه خودم هم صحبت خواهم کرد. شما فرزند دارید، درسته؟
بله، یه دختر 13 ساله دارم. بله.
ترجمه های شما رو میخونه؟
من قبل از انتخاب هر کتاب اول با دخترم مشورت میکنم، میگم آیا این کتاب رو دوست داری، حالا با هم دیگه تعامل میکنیم و بعد کتاب رو با هم کار میکنیم. خیلی جاها اصطلاحایی که میخوام بدونم از دهن بچه ها در میاد اول با دخترم چک میکنم.
من اتفاقا میخواستم به همین نکته برسیم، یعنی ما بزرگ سالهاییم که انتخاب میکنیم عنوان کتابها رو برای کودکان، فارغ از اینکه آیا اصلا دوست دارن یا نه. خیلی خوبه که خود اینها اول اصلا بخونن ببینن خوب هست خوب نیست. بهترین داورهای این ترجمه ها فکر میکنم که همین کودکان باشن. خیلی خوبه که حالا شما مشورت میکنید باشون.
بله بله، چون همونجور که شما فهمیدین اینها بالاخره خواننده کتاب ها بچه ها هستن، بچه ها و نوجوانان. نظر اونها برای ما باید مهم باشه که اونها چه چیزهایی رو دوست دارن یا حتی چه سبک نوشتنی رو اونها دوست دارن، چه سبک ترجمه واژه هایی رو. اگه نخواهیم به سمت واژه های خیلی عامیانه هم پیش بریم، بالاخره با عباراتی که اونها به کار میبرن آشنا بشیم به نظر من خیلی خوبه.
اگر به شما بگن که ترجمه رو بکنید یا انجام ندید، آیا شما به حرف ایشون گوش میکنید؟
یعنی ایشون یکی دو مورد پیش اومده به کسی که با انتشارات گفتم که شاید دوباره باید فکر بکنیم، شاید سراغ کتاب های دیگه این نویسنده یا کتاب های دیگه که توی این سبک هستن بریم. یه مشورت مجدد فکر میکنم، اگر یعنی خودم این کار رو کردم با انتشارات ها با ناشرها، که یک مشورت مجدد، یک فکر مجدد.
درست. این گروه بندی سنی که انجام میشه برای کودک و نوجوان با توجه به اینکه خب شما عناوینی رو انتخاب میکنید و ترجمه میکنید، چقدر این گروه بندی سنی که انجام میشه الف ب ج اینا درست هست؟ اینا رو میدونیم که در تاریخچه خودش اول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح کرد. آیا اینها واقعا درسته؟ یعنی فکر میکنید کتابهایی که شما ترجمه میکنید این رده های سنی رو واقعا پوشش میده، مناسب هست، یا این رده ها باید تغییر بکنه؟
چه خوب شد این مسئله فهمیدید جناب عباس جان، نام کانون رو آوردید. یک کتاب قرار بود من برای کانون کار بکنم، پیشنهادی دادیم و بعد نظراتی که داده بودن خیلی جالب، که این کتاب خیلی عالیه، مفهوم خیلی خوبی داره، اما در راستای گروه بندی های کانون نیست. همون موقع فکر ایجاد شد که آیا این کتاب خوبه یا گروه بندی های کانون خوبه. خیلی فاصله داره با اصل ماجرا، با اصل واقعیت. یا گروه بندی هایی که اصلا احساس میکنم دوباره باید توش نگاه شد. حتی هرچند که یکی دو تا ناشر من توی نمایشگاه دیدم گروه بندی هایی که خودشون گذاشته بودن خیلی متفاوت با این گروه بندی های مرسوم بود و مورد قبول، یعنی حالا دخترم و دوستاش که نمایشگاه رفته بودیم، مورد قبول بچه ها بود، گروه بندی های جدید، نه گروه بندی های گذاشته. میگه من تجربه که داشتم برای خودم حیرت آور بود.
بله، الان یه گرفتاری هم خود وزارت ارشاد به نظر من داره باش روبرو میشه، همینه. ناشرها برخی ادعا میکنن که این کتابها مال حوزه نوجوانه و برخی ادعا میکنن که نه، مال حوزه بزرگساله. همین گرفتاری ایجاد کرده، چون اونا حالا تینیجرها رو دارن که از 13 تا 19، حالا ما 19 رو معمولا جوان میدونیم، 18 رو که دیگه میره سربازی حتی. یعنی یک مقدار گروه های سنی غرب با گروه های سنی ما داره مشکلاتی ایجاد میشه که در ارشاد هم من تا اونجا که شنیدم از دوستان با این مشکل دارن روبرون میشن، یواش یواش خودش رو نمود میده. امیدوارم یک جایی بشینن دور هم در خصوص گروه های سنی یک تصمیم دوباره بگیرن، چون اصلا کتاب ها کیفیتشون هم داره به تناسب گروه ها با توجه به رشد تکنولوژی و اصلا درک کودک ها عوض میشه.
بله ببخشید یه نکترم بگم، این که این علاوه بر این که گروه بندی ها و ناشرها باید عوض بشن، یعنی این گروه بندی های سنی باید عوض بشن، دید مخاطبا که والدین هم میشه به نظرم باید عوض بشه. مواردی بوده که بچه ها کتابی رو دوست داشتن ولی به نظر والدین که همون چارچوب الف ب ج دال هست نامناسب بود و شکایت کردن نه این کتاب مناسبی نیست اصلا برای بچه ها. این فکر میکنم خیلی، یعنی این باور باید جا بیفته، چون به هر حال بچه شاید کتاب انتخاب بکنه ولی پول رو والدین دارن میدن. یه تناقض ایجاد شده از این جهت هم که والدین متوجه نیستن، هنوز اون الف ب ج دال رو میپذیرن. فکر میکنم رو این هم اگر حالا متولی وزارت ارشاد، وزارت آموزش پرورش، اگر رو این هم کار بکنن انتخاب کتاب راحت‌تر میشه، هم برای والدین هم برای بچه ها.
ما یک مقدار گویا تعامل بین نهادها و مراکزی که مطرحن در حوزه کتاب و نشر کم هست، نمیشینن دوره هم با هم صحبت بکنن. یک مقدار گره های نشر و گره های حتی ترجمه و تألیف رو در این خصوص باز بکنن. امیدوارم یک جای متولی این قضیه بشه که دوستان رو نزدیکتر بکنه به هم. اگر زمان اینها نزدیکتر بشن مشکلات هم بهتر مطرح میشه، بهترم انشالله به جواب خواهند رسید. من وقت شما رو نگیرم، یک سوال آخری دارم که مطرح بکنم. کار در دست چاپ دارید؟ در دست ترجمه و چاپ؟
یک مجموعه چند جلدی هست که به صورت مشترک داریم کار میکنیم برای انتشارات توتی، انشالله در حوزه نوجوان، با همون کتاب در ادبیات ژاپن که ادبیات بزرگسال هست که انشالله به چاپ برسه تا آخر امسال یا حداقل به نمایشگاه سال بعد برسه.
خیلی خوبه، چون من شنیدم که مهمان ویژه سال آینده گویا قرار هست ژاپن باشه، اینجور که مطرح شده بود.
چقدر عالی خواهد بود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم، براتون آرزوی موفقیت های بیش از این داریم.
خواهش میکنم. همچنین خیلی متشکرم. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا.
او عاشقان پنجره را باز کنید، کوچه ها را بر آواز کنید، سفری تا سحر آغاز کنید، همه عاشقان پرواز کنید، همه عاشقان پرواز کنید. با نام خدا، با نام خدا گل کند آبای شما، روشن شود روشن شود آینه سیمای شما، روشن شود آینه سیمای شما.